رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 20 بهمن ماه سال 93 برابر با 9 فوریه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان اهواز پیرامون آلودگی هوا را میشنوید و به دنبال آن گفتگو با دکتر احمد سیف پیرامون اوضاع اقتصادی ایران را خواهید شنید که پایان بخش برنامه است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام.
الو، سلام.
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه، مراحمی.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد آلودگی هوا گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این گفتگو شرکت کنید؟
ما در خدمتیم.
زنده و پایدار باشید. خب بفرمایید وضعیت استان خوزستان و اهواز با توجه به این هجوم ریزگردها اوضاع چه قرار هست؟ مدارس و ادارات رو تعطیل کردم، وضعیت به چه صورت هست؟
حالا وضعیت ما که اصلا خوب نیست. آب و هوا هم که خیلی خیلی افتضاحه. اصلا بله. حتی نمیتونیم کار و کاسبی بکنیم.
بله، این تصاویری که انتشار یافته اصلا انگار که طوفان گرد و خاک توی یک صحراست.
طوفان که خوبه، حالا این از طوفان هم رد کرده.
مردم چجوری نفس میکشن؟
مردم نفس نمیکشن، همه ماسک زدن، فقط مونده ضد شیمیایی بذارن رو صورتاشون.
آیا حتی اون هم میتونه مؤثر باشه؟ چون اعلام کردن گویا 66 برابر حد مجازه آلودگی میزان
الو. سلام آقای روشن.
سلام و درود. حال شما، احوال شما؟
ممنونم. تو یادت بودم اون رو صحبت گرد خاک کردی، امروز خیلی گرد خاک داشتیم.
درود بر شما، اتفاقا این باره هم مزاحم شدم در رابطه با گرد و خاک.
هم بفرمایید.
این تصاویری که انتشار یافته که انگار که در بیابان برهوت طوفان شن هست، اوضاع چه قراره در اهواز الان؟
با اون روزم خدمت شما عرض کردم، اول که غلظتش خیلی زیاد بود، یه جوری که تردد و اینا راحت نبود، یعنی میسر نبود، اصلا مردم تو خونه ها موندن. تازگی هم نداره، گفته بود دفعه‌ام عرض کردم خدمته، اما خب
زندگیش
مواقع خیلی غلیظ و نادر بود.
آخه 66 برابر حد مجاز چی میگن؟ چه عنوانی میشه بهش داد؟
اگه خاطرتون باشه اون دفعه هم عرض کردم، گفتم من 50 سال پیش موقعی که مثلا یه چند بار یه مسیر خونه تا مغازه رو رفتم، انگار ماسه میریختن تو گردنم، هنوز به اون حد اون یکی نرسیده.
هنوز یعنی به اون حد نرسیده؟ بله
شدت نبود. آره اون بره اهواز یه تپه‌ای هست قیزانیه، نزدیک امیدی هم یه سری تپه هست، تپه ماسه‌ای هست، رمل مثلا ته دوران ها جمع شدن از اندازه کوهی هست، همون هم که حرکت کنن بسمونه. اگه قبلا مالت پاشی میکردن، درختکاری میکردن، اینا دیگه حرکت نمیکردن. حالا هر وقت که اینا اهمال کاری بشه، فراموش بشن، دوباره باد میتونه به جریان درشون بیاره دیگه.
بله یعنی در واقع این پدیده نتیجه اهمال مسئولین هست، این که
بله
از
بله.
پیش باید
آره دیگه، این منطقه مشخصیه، فرض کن اینجا ماسه هست، اینجا نمیدونم دریاچه خوش شده است، اگه بهش رسیدگی کردن، حالا به هر صورت بوته‌ای بکارن، نمیدونم مالچی بپاشن، جلوگیری میکنه با وزش باد خفیف، دیگه اینطوری جریان پیدا نمیکنن. اگرم نه، فراموشی سپرده بشه، پر مسلمه اذیت میکنه،
که البته دیگه به نظرم از اذیت و این چیزها گذشته. اتفاقا با یکی از شهروندان گفتگو میکردم، گفت اوضاع به گونه ای هست که فقط مونده ماسک ضد شیمیایی بزنیم.
نمیدونم والا، من که عادت دارم والا اون شهروند ضد شیمیایی.
یعنی به این میزان از آلودگی عادت داریم؟
به اونجا هم ما رسیدیم تو 8 سال جنگ.
بله
ضد شیمیایی یادمون دادن، آموزش دادن شیمیمره، نمک و زغال و اینا با پارچه خودمون درست میکردیم که اگر آلودگیش کمتر باشه.
خب آخه این چه اوضاعیه که استان خوزستان بر دریا چرز کنم، بر اقیانوسی از نفت نشسته، در این حال در دریایی از فقر و بدبختی و این آلودگی گرفتار هست، غرق هست.
دیگه وقتی که آدم تکنیکش پایین باشه دیگه این مسئله هم هست.
یعنی آیا این صرفا مسئله تکنیکی هست؟ آیا
آره دیگه همین ساخت مالچ و فلان و اینا، بعد تکنیک، حتی انتخاب نماینده، تکنیک انتخاب مثلا مسئولین، همه اینا فنیه دیگه. یعنی باید ما به میزان از آگاهی برسیم که مشکلاتمون کم کنیم. مثلا بعد وقتا دو شخص سواری مال اروپا رو نشون میده، من حسرت میخورن این کنار خیابون هیچ جایش نیست که دست بشر توش نرفته باشه، حالا چه این هست چه نسل قبلشون. بعد میبینیم مثلا فرض کن یه جاده مال ما نه، یا یه زراعتی هست یا هیچ آبادی چیزی، مثلا کار کمتر شده دیگه. خب اونا ارزش بیشتری برای محیط زیستشون، برای طبیعتشون، برای کشورشون، انسجام و نظمی. یا مثلا میریم تو دورانای ایران، دوران صفوی، مثلا نگاه میکنی یه جاده مال رو نگاه میکنه، هر 20 فرسخی یه دونه کاروانسرا هست، حالا بقیه دوران نه. یا نگاه میکنیم مثلا فرض کن چون من روستایی بودم قبلا، تمام این چیز مثلا شرایط آبیاری زمین ها، شرایط تقسیم، یه حالت مثلا زمین اگه شیب داشته باشه مخروط درست کردن، بالاخره با تکنیک های زمان خودشون مسلط بودن. یعنی مسئولین، مردم، همدلی، همگامی، صرف یکی بوده فهم گفتم بیه تفاهم کلی یه چیز باید برسه تا پدیده آبادی بهتر پیش بیا و دوام داشته باشه، مال اینه.
دقیقا فرمایش شما کاملا درست و متین هست، این نیازمند همدلی و همگامی هست و دخالت مؤثر مردم و پاسخگو بودن مسئولین.
خب حالا بر صورت اینجا گرد خاک بود، امروز خیلی هم شدت داشت، طوری که رو ماشینم حدوداً بگم چندین سانت خاک نشست. بعد اومدم جاروش کردم، یه دفعه تو این فکر افتادم، گفتم که این میگن خاک خوزستان آبرفت رودخونه کارونه، نکنه آبرفت گرد خاک هم هست از جایی دیگه. چون واقعا یه لایه، این لایه تیه مثلا 1000 سال به متر هم میرسه.
خب اینا منشأشون آبرفت رودخانه هاست یا فرمودین که اون وضعیتی که در اطراف اهواز هست تپه‌هایی که
آره اون ماسه ها قیزانیه هست تو نزدیکای این تپه علا اکبر هست، اون نزدیکای هور و فلان اینا رو به سبب نزدیک مرز هست، دوباره سمت بوشهر که میری نزدیکای امیدیه و اون ور گره هم باز چند بار که گذر کردم دیدم یه تپه های ماسه‌ای که طی مثلا هزاران سال همینجوری رو هم نشستن کوه شدن. قبلا هر می دیدم شرکت نفت یه موقعای می اومد مالچ پاشی می کرد که اینا راه نیفتن، یه مواد نفتی چسبناکی
بله
بود
بله.
با تانک های چیز می پاشیدن رو ماسه ها، ماسه ها می نشست، بعد اگه بارندگی چیزی می شد علفی چیزی، بعد یه لایه خاک سر اونا تشکیل می شد به علاوه ریشه همین علف ها تا مثلا کنده نشن یا اون لایه زیری نرسه، اون لایه بالایی اینه یه پلاستیک ازشون محافظت میکرد او زیر بمونن.
بله جناب، گویا این هورالعظیم رو هم خوش کردم برای استخراج نفت، آیا همچون منشأی هم داره؟ این وضعیت هورالعظیم چیه؟ تالاب هورالعظیم،
تالاب هورالعظیم همین جزیره مجنون و اینا که میگفتن زب مرزه بین ایران و عراق.
خب
دیگه نمیدونم آیا خشکش کردن یا نه. خب اگه صد کرخه و یه مسیری از رودخونه ها مهران و عراق و اینا اگه آب نیاره یا سیل اضافه همین رودخونه ها بشنره، آره ممکنه هم کمتر میشه، همیشه کم و زیاد میشه.
نه البته خب
بخاطر نفتی کاری کرده باشه من خبر ندارم، میشه در آب بند زد. آره
بله،
یه جایی رو که نیاز داشته باشه
در خبرها بوده به این گونه عمل کردن که در واقع آمدانه دارن خشک میکنن، خشک کردن در واقع بخشیشو برای استخراج نفت.
من مطلع نیستم بود تو این مورد، نه سر زدم اونجا نه میدونم. خب حتما اگر تو روزنامه بوده بوده دیگه حتما.
خب از درمانگاه ها، از بیمارستان ها، از مراجعین، از این بیماران تنفسی، از این تعطیلی مدارس، ادارات، از اینها بفرمایید که
فردا تعطیله مدارس، ادارات. امروز گرد خاک اومد، فردا تعطیله. حالا فردا گرد خاک نیست. گرد خاک شدید شد یه دفعه مدرسه بودن.
یعنی وقتی که گرد و خاک میاد بعد از اون پیش بینی میکنن؟
آقای موسوی میگه ما رفته بودیم طرف مرز عراق این ور بر پرواز.
بله
اونجا مواظب بودیم، این دفعه از شرق باد اومد. آقای موسوی نماینده حوازه تو تلویزیون صحبت میکرد.
خب
گفت ما اومدیم یه سری اقدامات کردیم رفتیم اون ور سوسنگه به اصطلاح اقدامات بکنیم و اینا، این دفعه از شرق باد اومد. دو طرفش ماسه داره دیگه،
از هر طرف بیاد یعنی در واقع این گرد و خاک روی شهر و شهروندان آوار هست.
آره اون قیزانیه و امیدیه و طرف بوشهر که گفتم شرقن، بعد سوسنگرد و حمیدیه و اینا تا بر اون مجنون که میگه غرب اهواز.
بله یعنی از هر طرف محاصره هست اهواز، از هر طرف باد بیاد،
باد شدید ای شرایط گردباد مانند هم باید داشته باشه که بتونه ماسه بیاره بالا.
خب من بسیار خواهش میکنم، بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کرد.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظشون. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. سقوط قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ورشکسته ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه شما.
آقای دکتر سیف، پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و از اینجا شروع کنیم. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی و متکی به فروش نفت خام هست، تأثیرات کاهش قیمت نفت که در عرض 7 ماه 60% سقوط کرد بر روی اقتصاد ایران و بالطبع بر روی مردم ایران چیست؟
والا ببینید، همونطوری که خودتون به درستی فرمودید، بودجه دولت در ایران به میزان به اصطلاح آزاردهندهی به نفت وابسته است و طبیعتا وقتی که قیمت نفت به این صورتی که به اصطلاح به درستی اشاره کردید به این صورت در بیاد، خب از به اصطلاح دو حال خارج نیست. یعنی یا دولت باید از هزینه هاش به اصطلاح بکاهد برای اینکه بودجه رو به توازن برسونه یا کسری بودجه رو کنترل بکنه، و یا اینکه باید برای خودش به اصطلاح منابع جدید درآمدی ایجاد بکند، که متاسفانه هیچ کدوم از این دوتا برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه کار ساده و آسونی نیست. به عنوان مثال خدمتون عرض بکنم، مثلا یکی از ارقامی که دولت واقعا نمیدونن باش چه کار بکنن، حتما شما هم خبر دارید، همین پرداخت یارانه نقدیه.
بله.
یعنی اینا سالی به ماهی نمیدونم 45500 تومن قراره به هر نفر بدن، بعد با یه سری قوانینی که با نهایت مسئولیت گریزی به نظر من تصویب کردن قرار شد به همه بدن. یعنی نمیدونم سوپر میلیاردرایی هم که اونجا ماشینای چند میلیاردی زیر پاشونه، اونها هم طبق قانون میتونن اینو بگیرن و الان جایی رسیدن که نمیتونن اونو بدن، نمیتونن قطعش بکنن. هر روز شما میبینی نمیدونم میلیونرها رو میخوایم به اصطلاح از کنیم فلان، و همین مسئله است متاسفانه در باره خیلی خیلی برنامه های دیگه. یعنی الان شما نگاه که میکنید مثلا برنامه های عمرانی، خب خیلی لطمه خورده برای اینکه دولت بیتعارف پول نداره که اینها رو انجام بده، و بعد اثرش رو ما تو بخش به اصطلاح خصوصی میبینیم. یعنی شرکت هاست که چپ و راست در واقع بساطشون هم میکنن و شکست میشن و بیکاری بیشتر میشه. بعد از اون طرف هم حقیقتش این هست که از یه طرف همونطوری که اطلاع دارید، خب قیمت دلار همچنان متاسفانه رو به افزایشه و واردات هم رو به افزایشه، و وقتی این دوتا که بیفتد با کنار هم، شما به جاش تورم دارید. یعنی قیمت ها بیشتر میشه چون این کالایی که وارد میکنید با دلاری که هر روزه گرونتر میشه. نتیجتا من به پرسش شما یه جواب خلاصه در واقع بدم، متاسفانه من فکر میکنم که برای اکثریت مردم زندگی از اون چی هست به دشوار هم هست دشوارتر میشه، هم تورم هم بیکاری بیشتر میشه، و ببینید همیشه که این چیز که میشه اینجور مسائل پیش میاد، در واقع هزینهش رو اکثریت مردم و مشخصا اکثریت زحمتکشان میپردازن، و من متاسفانه فکر میکنم در ایران هم دقیقا همینجوری خواهد شد.
آیه دکتر سید، حالا پیش از پرداختن به مسائل دیگر همینجا خاطر نشان کنم که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده که 9 میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کنند، خانواده هایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، در حالی که خودشون اذعان میکنن که خط فقر الان بالای 3 میلیون تومان هست. حال پرسش هم اینه که آیه دکتر، با توجه به سقوط قیمت نفت و ادامه مذاکراتی که در مناقشه هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک دارند، این سقوط روی این مذاکرات به نظر شما چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
والا ببینید، همونطوری که میدونید بعضی از این به اصطلاح مطبوعات ایران دلواپسان یا اونهایی که با تعامل با دنیای بیرون مخالفند، یکی از ادعاهاشون این هست که همین تحولات بازار غرب، بازار نفت، در واقع یه توطئه است که آمریکا و عربستان با هم برنامه ریزی کردن برای اینکه توان ایران رو در این مذاکرات تخفیف بدن، یعنی مسائل اقتصادی ایجاد بکنن که ایران به اصطلاح همه چی رو بپذیرد و از این جور چیز. من متاسفانه با این جور بحثا من حقیقتش زیاد موافق نیستم، یعنی همراه نیستم. من فکر میکنم که این متاسفانه مشکلی که ما تو این مذاکرات داریم این هست که یک گروه هایی در ایران و یک گروه هایی در آمریکا با موفقیت این مذاکرات جور نیستند، یعنی حقیقتش این هست که نمیخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه، چون اگر این مذاکرات به نتیجه برسد و این تحریم ها کمتر بشود، خب البته هنوز بسیاری مشکلات بر جا میماند. من اصلا غرضم این نیست که بگم همه مشکلات رفت میشه، ولی واقعیتش این هست که این تحریم‌های گسترده‌ای که وجود دارد، این مدیریت اقتصاد رو از در واقع واقعا غیر ممکن کرده، یعنی انقدر این تحریم‌ها دست و پا گیره که نمیشه درست حسابی تجارت کرد، نمیشه درست حسابی واردات داشت، صادرات داشت یا خیلی چیزایی دیگه. من تردید ندارم که اگر این مذاکرات به یه نتیجه اصلاح مثبتی برسد، یک کمی از این فشارها کمتر میشه. بانک مرکزی مثلا به اصطلاح اون لتر آف کردیت، یعنی اون اسناد اعتباری که منتشر میکند، در جهان بیرون مورد پذیرش دوباره قرار میگیره. یک کمی هزینه های به اصطلاح انجام فعالیت بازرگانی با ایران میاد پایین، بعید نیست تورم کمی بیاد بساچیز بشه. ولی متاسفانه همونطوری که عرض کردم، یک گروهی در ایران، همونطوری که تو مطبوعات هم به اینا میگن کاسبان تحریم، من تردید ندارم که بخشهایی در ایران از تداوم تحریم و از در واقع گسترش بحران اینها از نظر مالی بهره میبرن. این راندهای عجیب و غریب، به این راندهای افسانه‌ای که میخورن، یه مقدارش زمینهای به اصطلاح شاید روحی روانیش این هست که به اصطلاح خب ما تحریمیم، نمیدونم باید از راههای غیر قانونی چیز بکنیم یا از راههای به اصطلاح دور بزنیم و باقی غذایا، و در این فاصله خب ما خبر داریم، یعنی خبر داریم که اطلاعات بریده می آید که به اصطلاح چه بخور بخوری در این جاها را انداختن. ببینید، من حقیقتش، من نگرانی اصلی من بی‌تعارف، با وجود این که این مذاکرات برای من خیلی مهمه، ولی حقیقتش هست با همین چیزایی که من جست و گریخته تو روزنامه های داخل ایران میخونم یا تو سایت ها میبینم، من حقیقتش نگران اصلی من برای اکثریت مردمه که متاسفانه کاری هم از دست من نوعی بر نمیاد، چون واقعیتش این هست دوست من که زندگی روز به روز داره دشوارتر میشه با این وضعیتی که در واقع اونجا هست. شما الان مثلا شما نگاه بکنید، خب یه عده‌ای به هر حال طبقه متوسط، حالا نه ضرورتا فقرا، مثلا خب اینا اومدن تمام پسنداز زندگیشون رو برده بودن بورس که شاید یه منبع درآمد اضافی ایجاد بکنند که به اصطلاح بتونن به زخم زندگیشون بزنن. خب بورس اصلا وضعش معلوم نیست چی جوری، یعنی متاسفانه چیز من، البته استنباط من این هست که خب با این وضعیتی که روز به روز بدتر میشه، اینها به ناچار باید در واقع این مذاکرات رو به یه جایی برسونن، چون وضعیت فعلی وضعیت پایداری نیست که ما نه ببینید چون تحریم ها که همچنان هست، خب بعد دست و بال ایران از این نظر بسته است، نمیدونم 100 میلیارد نمیدونم چقدر پول تو بانک های فرنگی دارن که اینا همه ضبط شده است عملا، بعد از اون ور من خودشون ناچارن نمیدونم بودجه عمرانی رو بزنن، اینی که اینا خب چیز میشه اگر این گسترش ایجاد بشود در این به اصطلاح حوزه ها، بعید نمیبینم که یه مقداری حداقل فشارها کمتر بشه، ولی رفع مشکل به نظر من هنوز خیلی وقت میخواد و بعد به قول قوام کشتیبان را سیاستی دیگر باید اگه قرار این مشکلات حل بشه. من به این حضرات زیاد به اصطلاح امیدی ندارم در این حوزه.
بله خب آن چیزی که به اینجا رسانده ما را سیاست همین حضرات هست. در این میان آیه دکتر سیف، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی اعلام کرده بود که دولت میتواند کشور را با نفت 35 دلار را هم اداره کند، همون طرح اقتصاد مقاومتی که رهبر نظام فرموده، جنتی هم گفته که مردم روزی یه وعده غذا بخورن. پرسشم اینه که این ادعا چقدر مبتنی بر واقعیت هست و پیامد اون اصلا برای مردم ایران چی هست؟
بالا ببینید اینی که میفرمایید واقعیتش این هست که دوست عزیز در ایران ما نمونه های تاریخی داریم از اقتصاد بدون نفت، حالا اسمشو میخوان بذارن اقتصاد مقاومتی یا هر چیز دیگری. در دوره دکتر محمد مصدق هم خب ما 3 سال نفت نداشتیم، دلار نداشتیم، ولی دکتر مصدق و دوستانش در کابینه و چیز اینها به اصطلاح شرافتمندتر و صادقتر از این حضراتی بودن که الان هستند و اینها اقتصاد بدون نفت ایران رو با قابلیت تحسین برانگیزی اداره کردند، به طوری که در تاریخ 200 سال گذشته ایران تنها 3 سالی که ایران کسری تراز پرداختها ندارد در دوره است که دکتر محمد مصدق نخست وزیر بود. اینی که آقای نوبخت میفرمایند آره میشه اداره کرد، منتها مسئله‌ای که هستش اینها اون کسی نیستند که بتواند اداره بکنند، برای اینکه ما الان شرایطی که این مشکلات رو داریم، این خاص خرجی های این دولت در رابطه با حماس، در رابطه با سوریه، در رابطه با خیلی های دیگه ادامه داره، بعد اینها صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنن ولی از اون طرف ماشین های میلیاردری وارد میکنن. اون ماشین های میلیاردری رو هم برای من و شما وارد نکردن، عمدتاً برای احتمالاً آقازاده ها وارد شده یا این آقازاده بورژوازی نوپایی که در ایران تو این سال ها شکل گرفته است. بعد اینها از همه اینها مهمتر مسئله ای که هستش اینه که آقای نوبخت هم طوری که میفرماید با 35 دلار خب باید بیان جواب بدن که این رو به چه صورتی میخوان اداره بکنن. یعنی منظور من که میگم به صورت، خود شما هم به اصطلاح به اشاره فرمودید، مثلا فرض کنید که یکی از کارهایی که میشه کرد در اینجا خب این هست که دولت بکوشد نظام مالیاتی مملکت رو اصلاح بکنه که بتونه درآمدهای مالیاتی بیشتر داشته باشه، که بتونه یه مقداری زخم و زیلا رو پر کنه به اصطلاح. خب اینجا دیگه آقای خامنه‌ای چیکار باید کرد که به دستور مستقیم ایشون شرکت‌ها و نهادهایی که 50-60% اقتصاد دستشونه یه سنار مالیات نمیدن، اونو باید چیکار باید کرد؟ یا شما نگاه که میکنید در همین یه سال گذشته در شرایطی که این روند کاهش قیمت نفت و اینها پیش آمده بود و معلوم بود که این درآمد بسا تحقق پیدا نمی کنن، شما توی بودجه آخر نگاه بکنید ببینید که بودجه نمیدونم آموزشی، بودجه تحقیقات اینا اگر به اصطلاح کم نشده باشه، چیزی هم اضافه نشده، ولی بودجه نمیدونم مقامای امنیتی، بودجه سپاه نمیدونم اینا رفته بالا. خب ببینید با این جور به اصطلاح تقسیم تقسیم منابعی که اینجوری کش میرن، نه شما نمیتونید اقتصاد بدون نفت رو رعایت بکنید، به اصطلاح اداره بکنید. یه مقداری تصحیح عمل کرد میخواد. بعد از اون طرف شما نگاه بکنید دوست عزیز، ببینید روزی نیست که الان تو ایران هر روزه یه فساد، یه نمیدونم اختلاس، یه بالا که اینا، اینا به معلومم نیست بالاخره بسدلا چی کار دارن میکنن. تکلیف آقای مرتضوی با فساد سازمان بیمه چی شد؟ آقای رحیمی بالاخره محکوم شد نشد چی شد؟ یعنی منظور من این هست دوست عزیز که ببینید علتی که این فساد رو مطرح میکنن برای که خب اینها این منابعی است که توی مملکت هست و سر جاش نیست. یعنی مثلا همین فرمایش این آقایی که مثلا جابر عبدالی که نمیدونم ایشون کیان، نمیدونم چی کارن، منتها اومدن در راه خدا 1,200,000,000 تومان دادن به ایشون که ایشون بدن ببو. یعنی ببینید شما اصلا کل قضایار رو که دیگاه میکنید دوست من، میبینید مشکل کجاست. یعنی منظورم میبینید مشکل کجاست. خب اگر مثلا مجلسی که قانونگذار مملکت هست ولی این رو یه آقایی که حالا یا لابد دلاله، ولی این آقای عبدالی چیزی که تولید نمیکنه که، یه آدم دلالی حالا میخواد نمیدونم بازار پول یا بازار نمیدونم چی و چی، اومده و 170 تا از نمایندگان مملکت رو خریده، بعد اون وقت اونا رفتن اونجا، بعد اون وقت شما فکر کنید اینا برای منافع مردم حرف میزنن اونجا، برای مردم کار میکنن اونجا، بعد معلوم نیست که جواب رژیم جمهوری اسلامی به این چیه. منظور من که میگم چیه، یعنی چی کار دارن میکنن که این کارا تکرار نشه. نتیجه تن برگردم به نکته شما، از کردم آره آقای نوبخت درست میگوید که ما ضرورتاً نفت لازم نداریم برای اینکه بتونیم مملکت اداره کنیم، ولی مسئله ای که هستش اینه که باید دید که اون وقت چی کار میخواییم بکنیم. اینا همون کارهایی رو که قبلی ها میکردن دارن میکنن، بعد میان میگن اینجوری لازم نیست. نه اون نمیشه. ببینید من عرض کردم مثلا الان فرض کنید خب میشه مالیات ها رو بالا برد، ولی اقتصاد گرفتار رکوده. در شرایط رکودی که اگر شما این کار رو هم بکنید این جواب نمیده. شما مثلا شما نگاه بکنید هی چپ و راست دولت دارد قیمت های از حامل های انرژی و قیمت های چیزهای دیگر میبره بالا. نمیدونم قیمت چیز مترو تهران رو بردم بالا، امروز دیروز خوندم قیمت اتوبوس رفته بالا، نمیدونم مدتی پیشتر قیمت برق بردم بالا، قیمت آب رو بردم بالا. خب اینا رو شما اگر بخواید ببرید اون وقت تو اقتصادی که گرفتار تورمه، هی شما قیمت 20% اینجا، 10% اونجا، 30% اونجا، شما یه مارپیچ تورمی درست میکنید تو این اقتصاد. خب این تورم تو این شرایط اون رو هم که نمیشه کرد. میتونن مثلا اوراق به اصطلاح مشارکت منتشر بکنن، منتها اونجا باید یکی اینه که باید مردم باید اعتماد داشته باشن به دولت. یا اون چیزی رو که باز مطبوعات داخلی رو نگاه بکنید دوست من، ازش تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام میبرن. متاسفانه با کارهایی که اینا کردند و میکنند سرمایه اجتماعی یا این اعتمادی که باید باشد واقعا به حد اقل رسیده. یعنی شما به نظر میاد هر چیزی که جمهوری اسلامی بگه اکثریت مردم میخواد مخالفشو انجام بدن. خب تو اون شرایط که نمیشه اوراق مشارک، مردم اعتمادی ندارن که بخوان بیان چه میدونم پسنداز زندگیشون رو بدن دست شما. شما همین رو مقایسه بکنید با اون چیزی که مثلا از کردم دوره مصدق اتفاق افتاد، از بچه های مدارس شما بگیرید تا زنان که بسته نیدم خانوم های خاندار دستبند و گوشوارهشون رو فرستادن برای دولت آقا تو بگیر چیز بکن. یعنی منظور من آره میشه اداره کرد، ولی نه به شیوهی که این دوستان دارن به اصطلاح اداره میکنن. البته خب یه سری راحت های احتمالی دیگر هست.
خب آیه دکتر عذر میخوام، اون رو به صورت مجزا خواهیم پرداخت که این برای مقابله با اثرات مخرب این سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران رو. حالا جا داره اینجا من نقل قول و شاید یه خورده تا طولانی باشه ولی واجب هست من اشاره کنم به نقل از آقای صفایی فراهانی، یکی از این مدیران اقتصادی اصلاح طلبان حکومتی که گفته، البته چندی پیش گفته ولی در این حال صادق هست، در حال حاضر هم کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1332 تا 1157 کمتر از 130 میلیارد دلار بود. این درآمد در طول 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از 130 میلیارد دلار بود و در 8 سال دولت خاتمی نیز به حدود 157 میلیارد دلار رسید. او اضافه کرده که اما زمانی که این اعداد را با درآمد 750 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال دولت احمدی نژاد قیاس می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمد چنین بالا عملاً چه اتفاقی در کشور افتاد؟ به گفته ایشان واقعا باید پاسخ داده شود که 750 میلیارد دلاری که در خلال 8 سال نصیب کشور شد نزد چه کسانی هست، در کجا هزینه شد. اگر میگویند این پول صرف کشور و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه ها. و با این نقل قول طولانی در واقع میرسیم به سخن اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که گفته سه‌شنبه 15 بهمن به نقل از روزنامه مردم سالاری من عنوان میکنم، بزرگترین فسادهای قرن در دولت قبل یعنی دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد. و در رابطه با اون قضیه 170 نماینده که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری به اونها طریق پول جابر ابدالی فرستاده به مجلس، رئیس مجلس سابق حداد عادل به نقل از رهبر نظام گفته که آقا فرموده حاشیه سازی نکنید. در واقع در مخالفت با اون نامه محمد رضا رحیمی که به 170 نماینده مجلس پول داده. حالا در این میان به قول گفتنی دیگه ارقام 3000 میلیاردی که رهبر نظام گفته بوده که اینقدر کش ندید، چشممون به ارقام تازه تری افتاد که آقای طیب نیا از صحبت از کشف اختلاس 12000 میلیاردی چیز کردن. و جدیدن هم این آیه دکتر سیف این پدید شاندیز که گویا میزان اختلاس اون 94000
میلیارد تومان
هست. به قول گفتن حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل که چگونه میشه این اقتصاد را اداره کرد. و در این میان نهادهایی هستن که نه تنها مالیات نمیده هم بلکه از درآمد نفت هم ارتزاق میکنن. حالا به طور مشخص مثلا حالا استناد کنیم به خود بودجه که روحانی به مجلس ارائه داد در آذر ماه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران 10000 میلیارد تومان بودجه تعیین شده که بیش از یک سوم از کل بودجه دفاعی و نظامی سال آینده ایران است.
والا ببینید یه نکته رو که من اینجا خدمتتون عرض بکنم اون این هست، ببینید من هم تردیدی ندارم که در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران بدترین شیوه ممکن مدیریت شده. و اما من اختلاف نظری که با بعضی از دوستان تو ایران دارم این هست که اینها به نظر میاد میخوان اینو بگن که آقا ما کار ما تو این 8 سال خراب شد، ما به قبلش اینجوری نبودیم. اینجا رو من قبول ندارم. یعنی منظورم که میگم قبول ندارم، متاسفانه سیاست اقتصادی در جمهوری اسلامی، چون اصلا سیاست اقتصادی رو رئیس جمهور تعیین نمیکنه، سیاست اقتصادی کلان رو در اقتصاد در جمهوری اسلامی شورای مصلحت نظام تعیین میکند، به تایید رهبری میرسد و از اونجا وقتی به تایید رهبری رسید به هر اون کسی که رئیس جمهور باشد ابلاغ میشود. یعنی نکته ای که میخوام بگم این هست دوست من که اقتصاد ایران در تمام این سالها، در دوره آقای هاشمی، در دوره آقای خاتمی، بسیار بد اداره می شد، منتها اینقدر بد نبود که به این شکل بزنه بیرون. یعنی شما نگاه که بکنید، همین داستان خصوصی سازی به اصطلاح که در عمل به صورت اقتصادی سازی در آمد، از زمان آقای هاشمی شروع شد، در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد، در زمان آقای احمدی نژاد تکمیل شد. مسئله اینی که اقتصاد ایران رو پادگانی بکنن، یعنی بدن به بخش‌های نظامی، حالا میخواد مخابرات باشه که دادن به سپاه و شرکت صدرا باشه و دیگران که دادن. ببینید این هم زمان آقای چیز شروع شد، زمان آقای هاشمی شروع شد، زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و زمان آقای در واقع احمدی نژاد که 5 6 تا 7 تا از وزرا سپاهی سابق بودن، 7 80 تا از نمایندگان مجلس سپاهی سابق بودن، دیگه چیز شد به حدی که شرکت مخابرات رو که در زمان خودش بزرگترین خصوصی‌سازی ایران بود، اینو تو ظرف 20 25 دقیقه این خرید فروش رو تکمیل کردن، برخلاف قوانین خصوصی‌سازی ایران که این فرایند خصوصی‌سازی باید رقابتی باشه، یعنی شرکت‌ها یا متقاضیان مختلف باید با هم دیگه بر سر قیمت به اصطلاح رقابت بکنن، در رابطه با مخابرات دو تا شرکت وابسته به سپاه پاسداران بنزه 20 دقیقه با هم دیگه چیز کرد و این قضیه رو بستن. نتیجتاً و همونطوری چند تا اشاره‌ای که کردید، همین به اصطلاح فرمایش آقای حداد عادل رو در باره‌ای که رهبر چی میگن، ببینید من پیشتر هم عرض کردم خدمتتون، یادتون باشه عرض کردم، گفتم مثلا خب این قضیه تو اونجا روشن بشه. منظور من که میگم این قضیه مالیات، خودتون درستی اشاره کردید، نمونه هم دادید. خب یا وقتی که درآمد نفت به این صورت، نه اینکه درآمد نفت به این صورت در اومده باید اینجوری بشه، بلکه اصل کار غلطه. به این معنا اصل کار غلطه که کسانی که عرض کردم 50% اقتصاد مملکت دستشونه، خب چرا نباید مالیات بدن؟ چرا نباید کوش قدم های اولیهی برداشته بشود تا اینکه اقتصاد ایران به این حد وابسته به نفت نباشه، برای اینکه به اصطلاح یکم بهتر بشه ادارش کرد. شما مثلا، حالا شما مثلا سپاه پاسداران یا خرگاه خاتم گفتید، خب آستان قدس رضوی هم یک امپراتوری مالیه در غرب کشور، شرق کشور. خب اونم که آقای بایستبسی اونم که مالیات نمیدن که، نمیدونم بنیاد 15 خرداد که مالیات نمیده که، بنیاد فاطمه که مالیات. یعنی چیزی که میخوام بگم این هست، ببینید یعنی متاسفانه وضعیت در واقع نهاد رهبری، یعنی به اتفاقی به جایی رسیده که نه فقط کمک نمی کند به دیگران، چون تمام ادعای اینا این هست که به عنوان یه مقام فراجناهی به اتفاقی میتونه کمک کنه، نه فقط کمک نمی کنه، بلکه به نظر من یکی از در واقع علل اصلی این مشکلات که در اونجا هست، اینی که به فساد برخورد جدی نمی شود، برای اینکه خودتون به درستی فرمودید، مثلا چه میدونم مال اون آقای محافظ خسروی که به اصطلاح خیلی سریع اون رو، حالا معلومم نیست برای چی اعدام کردن، ولی با ارقامی که الان ما میشنویم، چون محافظ خسروی بود 3000 میلیارد تومان، الان همونطوری خودتون به درستی گفتید، یکی هست که 12000 میلیارد تومان میگن این چیز کرده، اون شاندیز 94000 میلیارد تومان، و بعد اصلا معلوم نیست که از کردم بالاخره چی باید بشه. خب وقتی که شما در اقتصاد به فساد برخورد نمی کنید، خب متاسفانه فساد اقتصاد رو بر می داره. وقتی که اینطوری میشه، خب اقتصاد عمل نمی کنه. همین چیزی که الان شما در اونجا دارید می بینید، میخواد تو انتخابات، یا مثلا آقای جنتی میان میگن که بله خب مردم یه وعده غذا بخورن، اون که اداره مملکت نیست که. خب مردم چه میدونم در بعضی از این کشورهای قحطی زده آفریقا هم یه وعده غذا میخورن. شما یعنی با این همه ادعا و اصطلاح دبدبه و کبکبهی که داشتید، 37-8 سال هم سر قدرت بودید و تمام نسلهایی از این مملکت رو برچیدید، حالا بعد از این همه سال اون وقت این مدینه فاضله‌ای که به مردم ایران میدید اینه که یه وعده غذا بخورن، این اداره مملکت، این اداره جمهوری اسلامی جوری یعنی. نه متاسفانه ببینید همونطوری که آقای چیز هم گفتن، آقای از کردم حداد عادل هم گفتن، به طور غیر مستقیم اینها در واقع اشاره میکنن به اینکه مشکل کجاست، به این معنا که آره از کردم ببین تا به فساد برخورد نشه این معلوم نمیشه، تا این به اصطلاح چیز شرایط سیاست پردازی بی‌تعارف تغییر نکنه، یعنی منظورم میگم شرایط سیاست پردازی چون بر کسی که اونجا انتخاب میشود، حالا خود فرایند انتخابات کلی بحث، خود نمیدونم چیز به اصطلاح اون آقای جنتی رئیسشه که همه چی رو تعیین میکنن، بله این شورای نگه، یعنی یه سری کارهای اساسی باید انجام بگیرد برای اینکه ما بتونیم مثلا نمایندگان مجلس به جای اینکه وکیل دوله باشن وکیل المله باشن که به خاطر مردم کار بکنن، رئیس جمهور و وزرا خودشونه در مقابل مجلس مقابل مردم مسئول بدونن و بعد چرا نشه، میشه، امکانات منابع فراوانی هست به اصطلاح استعدادهای زیادی هست، منتها متاسفانه این محدودیت ها من فکر نمی کنم کمک بکنه به قضایی.
بله این البته قطعی و یقین هست که کمک نمی کند. آیه دکتر سید جا دارد اینجا من نقل قولی هم از معاون امور حقوقی آستان قدس رضوی که یکی از امپراتوری های عظیم مالی در ایران هست که به آن اشاره کردید بیارم که گفته دولت باید سالانه 30 تا 40 میلیارد تومان مال الاجاره به آستان قدس پرداخت کند. آیا مقام همین تولیت آستان قدس رضوی نیست چند پیش گفته بود که دولت 100 میلیارد تومان به این نهاد بدهکار هست. حالا عرضم به این هست که اشاره کردید به نظام مالیاتی را که دولت باید اصلاح کند، یعنی باید اصلاح بشود با توجه به اینکه خب نهادهای عظیمی چون نهادهای در واقع 65% اقتصاد ایران را در دست دارند، از جمله این ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد 15 خرداد و این قرارگاه‌های خاتم الانبیا، خب اینا که به قول خود همین مدیر اقتصادی آقای صفایی فراهانی نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارن حاضر به پرداخت هزینه آب و برق، حالا گاز هم روش، آب و برق مصرفی خودشون هم نیستن. پرسش هم این هست که با توجه به این اوضاع، یعنی با وجود این همچون قولهای عظیم اقتصادی که تازه از قبل نفتم دارن ارتزاق میکنن، این اصلاح نظام مالیاتی چگونه عملی هست آیه دکتر سید؟
ولی ببینید اینی که میفرمایید چجوری عملیه، ببینید اونجا من فکر میکنم ببینید این آقای اگر این 3-4 تا رئیس جمهور این جمهوری اسلامی رو بخوام با هم مقایسه بکنم، شما یه کسی رو میخواید که مثل احمدی نژاد باشد در به اصطلاح کنترل نداشتن، زبانش کنترل نداشتن، بی ترمز بودن، ولی آدم فهمیده تری باشد، مسائل بهتر بفهمد، یعنی ایشون در مسائلی ترمز نداشتند که چیز نبود، زیاد جالب نبود بگم نمیدونم از این بازی. حالا نکتم این است، یعنی که میفرمایی چه جوری، واقعیتش اینه که باید این رو رسما و علنا مثلا وزیر اقتصاد، وزیر نمیدونم مالی اگه داریم، رئیس جمهور بیان بگن آقا این مملکت رو گذشته از این که نمیشود اینجوری اداره کرد که اونایی که 60% همونطوری که شما فرمودی 65% اقتصادشون مالیات ندن، این اقتصاد نمیشه اینجوری اداره کرد، این باید یعنی در واقع یک کمپینی رو به قول انگلیسی ها شروع بکنن برای این که این فرمان حکومتی لغو بشود. علاوه بر اون من نظرم این هست که حتی کسانی مثل بنده هم، یعنی بنده ای که نه این وری هم نه اون وری هم، ولی مشخصا اقتصاددون های طرفدار بازار آزاد در ایران، اینها باید یک کمپینی را بندازند که آقا شما وقتی که میایید به سپاه پاسداران، به مستضعفان، به نمیدونم واعظ امپراتوری واعظ طبسی این امکاناتو میدید، بخش خصوصی که باید به هر حال یه سری مالیات بده، این که نمیتونه با اینا رقابت کنه که، برای که اصلا شما درست مثل یه مسابقه دوی میدونه میمونه که نقطه آغاز یه جا نباشه. یعنی شما فرض کن مثلا شرکت های خصوصی برای عنوان به اصطلاح چیز فرض کنید 10% مالیات میدن، خب و ولی اگه شرکت سپاهی 10% مالیات هم نده، خب اون 10% امکان، یعنی منظور من این هست که تا موقعی که این معافیت های مالیاتی رو از تو اونجا ور نداریم، این تصحیح به اصطلاح نظام مالیاتی فقط میتواند به صورت مالیات های مصرفی در بیاد، یعنی حالا میخواد سیگار باشه یا نمیدونم چیزای مالیات بر درآمد باشد. یعنی منظور من این هست که من اعتقاد ندارم که تا موقعی که این معافیت ها رو بر ندارن، نتیجتا چیز اساس مالیاتی مملکت هم درست نمیشه. شما برای اینکه حقوق مردم، برای اینکه مثلا سیگار، خب شما تا حدی میتونید روش مالیات ببندید. البته که تصحیح چیز، یعنی واقعیتش هم این هست، همه حالا ما پا به سن گذاشته هایی که چه میدونم 40 سال پیش تو ایران اینها رو دیده بودیم و این حرفا، اینا رو میدونیم. واقعیتش این هست که اصلا نظام جمع آوری مالیات در ایران به اصطلاح نیاز به خانه تکانی دارد. یعنی شما باید به جد بیایید و واقعا برنامه ریزی بکنید که چی جوری میشه با این ممیزان مالیاتی که سرنوشتشو رشوه میگیرند و بعد اون بساب چیزای درآمدهای قابل مالیات رو بالا پایین میکنن، یعنی با اونها هم باید چیز بشه. ولی همچنان اعتقاد من دوست عزیز بر این هست که باید این ما، چون ببینید الان نمیدونم، ولی مثلا چند سال پیش 7-8 سال پیش یه سری کارهایی میکردم، میدونستم که فرض کنید سپاه پاسداران حدوداً 820 تا کمپانی مختلف الاسامی داره. خب شما ببینید وقت حالا حتما الان بیشتره، همینطور در مورد به اصطلاح آستان قدس، همینطور در مورد دیگر. خب شما که نگاه میکنید اگه خب 60% اقتصاد بخواد مالیات نده، خب این که نمیشه که، این یعنی منظور من نمیشه، من نمونه ای نمیشناسم در هیچ جای جهان، مستقل از ساختار سیاسی، مستقل از ساختار اقتصادی، که 60% کسانی که تو اون جامعه به ساختار اقتصادی در سینا هیچ مالیات ندن، بعد مشکل به همه چی اداره بشه. نه نمیشه. نتیجتاً رفع این در واقع معافیت های مالیاتی، اینو حالا چی جوری میشه آقای خامنه ای رو رضا عبته میگم راضی کرد، خب این یه ور قضیه است. ولی متاسفانه بعضی از اینهایی که از این تخفیفات استفاده میکنن قدرتمندتر از اونن که همین جوری بشه این تخفیفات از اینا گرفت. نجدن من نمیدونم، یعنی آیا میشه بالاخره توی با قانونی از مجلس به اصطلاح این کار رو کرد، ولی تا اینو به این کار رو نکنن، به این به اصطلاح معافیت های مالیاتی از قوانین ایران به نظر من حذف نشود، من فکر نمی کنم بشه اینا رو راستریز کرد بی تعارف.
بله آیه دکتر سیف، به قول گفتنی آش آنقدر شور شده که حتی روحانی، حسن روحانی رئیس جمهور هم گفته که اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. و طرفه آنکه در همین بودجه که به برای بودجه سال 94 که به مجلس ارائه کردند، در واقع درآمدهای مالیاتی بیش از 38%، یعنی 86 هزار میلیارد تومان عنوان کردند. با این حساب آیه دکتر، پرسش اینه که این بحران اقتصادی راه حل اقتصادی ندارد، راه حل سیاسی گویا دارد.
والا من سالهاست که همینطوری که فرمودید، من بحث من در کلیتش این هست که در ایران ما با وضعیتی روبرو هستیم که برای تخفیف مشکلات اقتصادی باید تصمیمات سیاسی گرفته شود. چون ببینید الان منظور من که میگم، عرض کردم مثلا راه‌های اقتصادی، مثلا خب قیمت بنزین رو ببرم بالا، قیمت نفت رو ببرم بالا، خب اونو که مشکل رو حل نمی‌کنه که بدتر می‌کنه. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که چه می‌دونم مثلا مالیات رو که رو سیگار می‌بندن، حالا اگه فرض کنید نخی نمی‌دونم 10 تومنه بکنن نخی 20 تومن، خب این که مشکل رو حل نمی‌کنه که. یه کسی باید اون بالا بیاد بگه که آقا این فرمان حکومتی که این معافیت هاست، اینو بگیره پاره کنه، اونو بگیره پاره کنه، خب میشه به اصطلاح یکی قدم های اساسی برداشت. نه، من ببینید، البته من اینو بگم آقای روحانی، بله درست میفرمایید که ایشون، آره اونی که از ایشون نقل کردید و ایشون گفتن، ولی از اون طرف هم من حقیقتش کمی زیاد از این آقای روحانی راضی نیستم، برای اینکه ایشون در این 20 چند سال گذشته بسیار در پس پرده، حداقل پس پرده ساختار سیاست در جمهوری اسلامی، آدم بسیار پرقدرتی بودن. ایشون خب این رو که این تازه نیست که این قضایای نمیدونم توپ و تفنگ و روزنامه و فلان، خب این از همونطوری که من به اشاره از کردم از زمان آقای هاشمی شروع شد. الان آقای هاشمی میشه بودن 20 سال پیش، 24-25 سال پیش، خب ایشون چرا تا حالا هیچ وقتی جزی حرفا نزدن؟ البته حالا من اینجا از راجع به آقای روحانی گفتم، ولی مثلا آقای هاشمی، آقای هاشمی الان خیلی راجع به آزادی عقیده اظهار فرمایش میکنن که آزادی باید باشه، اله باشه، بله باشه. خب ایشون آقا اینجوری نیست که نبوده باشن که. ایشون تا چه میدونم 6 ماه پیش، به اصطلاح 1 سال پیش، 2 سال پیش خیلی هم قدرتمند بودن. ایشون 8 سال رئیس مجلس بودن، 8 سال رئیس جمهور بودن. تو دوره‌ای که رئیس جمهور بودن، زندیات صحابی رو بلایی به سرش آوردن که پیرمرد 6 ماه نمیتونست حرف بزنه. یعنی منظور من دوست عزیز اینه که ما، یعنی به هر حال اینهایی که این رژیم جمهوری اسلامی رو میگردونن در ابعاد مختلف،
بله،
اینها به قول انگلیسی ها they have to come clean، باید بیان به مردم بگن آقا کجا خراب کردیم، کجا نکردیم، چه کار کردیم که نباید میکردیم، چه کار نکردیم که باید میکردیم. والا اینی که ما بشینیم مثل امثال آقای خامنه ای هی دائم دشمن 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 بکنیم که انگار ما هیچ کشوری در مثل ما نیست، ما فقط ماییم که همه دنیا زوم کردن که به حساب ما رو خراب بکنن، بدون اینکه آینه ای بذاریم جلومون به جلوش بشینیم. من منظورم، میگم آینه، منظور من این نیست فقط رهبران سیاسی جلو آینه بشینن، مردم عادی هم جلو آینه، همه ما جلو آینه بشینیم ببینیم ما چیکار میکنیم که نباید بکنیم، چه کارهایی نمیکنیم که باید بکنیم. خب این اگر به اصطلاح این نهضتی به این شکل اگر آغاز بشود، من تردید ندارم که ایران سرزمین بسیار ثروتمندی است از همه نظر، از به اصطلاح کثرت فرهنگی، از کثرت زبانی، از علیه منابع، نمیدونم همه ما سن. آخه این واقعا انصاف نیست و این یک خیانت و یک جنایتی که یه سرزمینی با این مجموعه منابع تو این وضعیت کنونیشه به نظر من،
و جای تأسف عمیق داره. یعنی جان کلام را گفت. به عنوان آخرین پرسش، به نظر جنابالی برای مقابله با اثرات مخرب کاهش سقوط نفت بر اقتصاد ایران چه راهکاری هست که فشار بر مردم کاسته شود؟
والا ببینید، من اگر بتونم سعی کنم کمی خلاصه تر به شما جواب بدم. ببینید، تا جایی که من اطلاع دارم در بودجه‌ای که بسته بودن نفت رو 72 دلار قیمت گذاشتن،
بله،
و قرار شده بود نمیدونم 71,000 میلیارد تومان اگه درست حافظم مونده باشد بودجه از نفت تامین بشه، که یه چیزی بین 30% به حساب تحقق پیدا نمیکنه. حالا همونطوری که بیشتر هم به اشاره گفتم، یکی از راه‌ها افزایش در واقع چیز مالیاتیه. یعنی البته عرض کردم همونطوری که باز در پرسش به جوابای دیگه، که اگر اینها این معافیت‌های مالیاتی رو بردارن به 60% اقتصاد شروع کنه مالیات دادن، نتیجتاً چیز نمیشه. یعنی شما لازم نیست که مالیات رو بر کسانی که در حال حاضر مالیات میدن بیشتر بکنید، چون الان اقتصاد گرفتار رکوده و اون میتونه مسئله آفرین باشه. ولی اینایی که اصلا مالیات نمیدن، اگر اون معافیت رفت بشه میشه کمک بشه. همونطوری که باز عرض کردم، افزایش قیمت حاملهای انرژی یا کالاهای اساسی مثل نفت، مثل بنزین، مثل گازوئیل، مثل نمیدونم نان، آب فلان، که من به شخصه با اون زیاد موافق نیستم، برای اینکه اون رو شما وقتی که این کار رو میکنید در تقریبا در همه موارد فشار اصلیش روی در واقع مردمی است که یعنی اون رده های پایین اقتصادی جامعه است. یعنی شما اگر مثلا چه میدونم قیمت نون سنگک فرض کنید به مرتبه دو برابر بشود، خب کسی که میلیاردها تومان درآمد داره اون که براش مهم نیست، که اون کارگری که در واقع نون سنگک بخش قابل توجهی از به اصطلاح درآمد روزانش بود، اون میتونه گرفتار بشه. همونطوری که بیشتر گفتم میتونن اوراق مشارکت، اوراق خزانه منتشر بکنن، ولی به علت عدم اعتمادی که وجود دارد ناچارن که این رو نرخ بهره‌ای که بهش میدن نرخ بهره به نسبت جذاب و بالایی باشه. اگر این کار رو بکنن نتیجتا بعید نیست و بتونن موفق هم بشن، بعید نیست بعضی از مردم و وقت پولاشون از بانک‌ها در بیارن و بخوان بزن به این اوراق مشارکت چون بیشتر میده. یعنی این برنامه هم برنامه به اصطلاح کم دردسر و بی دردسری نیست. میتونن اقتصاد ریاضتی رو به کار بگیرن به اصطلاح، یعنی هزینه‌های دولتی رو کم بکنن، که من با کم کردن هزینه‌های دولتی در بخش‌های غیر مولد ضرورتاً مخالف نیستم. یعنی اگر شما بودجه نمیدونم سازمان وزارت اطلاعات رو، بودجه سپاه رو، بودجه نمیدونم ارتش رو کم بکنید، من ضرورتاً این رو مسئله آفرین نمیبینم. ولی اگر قرار باشه بودجه بهداشت و آموزش و نمیدونم مسکن و چی و چی اینا کم بشه، اون یه حساب و کتاب خاصی دارد برش. برداشت از حساب ذخیره ارزی و به اصطلاح اینو که اونم من نمیدونم الان دو حساب ذخیره ارزی اصلا چیزی هست یا نیست. البته خبر دارید یه 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری از اونجا گرفتن مستقیم تبدیل کردن به ریال و فلان، این هم باز بدون درد سر نیست، برای اینکه پایه پولی مملکت رو بالا پایین میکنه و چیز تورم رو خراب میکنه. میتونن قیمت دلار رو بیشتر بکنن، یعنی دولت در بودجه به اصطلاح دلارایی رو که قراره بسیار نقد بکنن قیمت اینو ببرن بالا، که این هم به نظر من پیامدهای تورمی خواهد داشت، چون همین که این اتفاق میفته قیمت، چون واقعیتش این هست که در ایران ما بازار ارز ما نداریم، برخلاف فرمایشی خیلی ها میکنن. به ایران شما یه چیزی دارید که یه ارز کننده انحصاری هست، بانک مرکزی یا دولت جمهوری اسلامی، و میلیون ها آدمی که به دلایل مختلف میخوان دلار بخرن، بخش عمده شون هم میخوان پولشون از اون مملکت ببرن بیرون، یعنی انگیزه های چیزی نیست. نتیجتا تو اینجا اینی که دولت چه میکنن روی قیمت دلار خیلی تأثیر داره. خب اگه قیمت دلار بره بالا، من فکر میکنم پیامدهای تورمی است. استقراض از بازارهای جهانی میتونن بکنن، از بانک جهانی، از علی پول، ولی با تحریم ها من فکر نمیکنم که این راه باز باشه، مگر اینکه خب تحریم ها رفع و رجوع بشود. و میتونن در واقع سعی بکنن نفت بیشتری بفروشن، که اون هم من نمیدونم با سرمایه گذاری هایی که در چاهای نفتی نکردند تو این سالها اونجا چه میشه کرد. و در نهایت که میتونن پول چاپ کنن، خب این کاری که به شکل صورتهای مختلف دولت ها میکنن، که این رو هم من نمیدونم چی میشه، چون دولت تا همینجا تا جایی که من میدونم یه چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکاره. خب اگه قرار باشه که بازم بکنن و این بدهی بیشتر بشه، یعنی ببینید خلاصه عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه کار رو به جایی رسوندند که امکانات زیادی در اختیارشون نیست برای که بتونن این رو به اصطلاح اداره بکنن. من همچنان اعتقادم این هست که رفع معافیت مالیاتی کم هزینه ترین راهی است که دولت میتواند در پیش بگیرد، ولی اینی که آیا میتونن یا نه من زیاد مطمئن نیستم.
آیه دکتر سیف، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.